رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در مبحث دعا این جلسه موضوعی رو خواهیم داشت تحت عنوان کسانی که دعایشان به اجابت نمی رسد. البته یادتون باشه که این موضوع فرق می کند با کسانی که دعاشون به اجابت می رسه ولی عملیاتی نمی شود. این فرق، اینو بعدن اون کسان رو خواهیم گفت. الان ما با کسانی تو این جلسه و در این بحث کار داریم که اینها دعا می کنن، اصلا دعاشون به اجابت نمی رسه، مستجاب نمی شه، تا زمانی که از اون حالتی که دارن دعا میکنن، در اون حالتی که هستن و دعاشون مستجاب نمیشه، جز مستجاب نشدگان هستن، از اون حالت خارج بشن. وقتی خارج بشن انشالله دعا بکنن، اون شرایط دعا رو استجابت دعا رو داشته باشه، دعاشون به اجابت خواهد رسید. این یک مطلب. مطلب بعدی این که خوب ما الان بفهمیم که آقا یه کسانی هستن که اینها دعاشون به اجابت نمیرسه اگرم دعا بکنن. خب فرض کنیم خود ما یکی از اینها باشیم، چه نتیجه‌ای میگیریم؟ نتیجه‌ای که میگیریم این هست که میگیم آقا ما بیایم دعا نکنیم. چرا؟ برای این که اگر دعا بکنیم دعامون به اجابت نمیرسه. زور چی بزنیم بی خودی؟ زور بی خودی چرا بزنیم؟ اصلا دعا نمی کنیم وقتی ببینیم دعامون به اجابت نمیرسه، چرا دعا کنیم؟ یه کار مهملیست اگه انجام بدیم، چون میدونیم دعامون به اجابت نمیرسه، برای چی بیایم دعا بکنیم؟ اینجا در پاسخ میگیم که اگر یادتون باشه تو بحث نمازم ما عرض کردیم که کسانی هستن که نماز میخوانن ولی نمازشان تا چند روزی مقبول درگاه حق واقع نمیشود، تا یه مدتی یا ممکن مثلا همیشه نماز میخوانن نمازشون قبول نمیشه ازشون. اینا آیا تکلیفشون اینه که اصلا نماز نخوانند، سراغ نماز نرن؟ گفتیم نه، اگر این کار رو بکنن دو نوع مجازات میشن. اینو اونجا توضیح دادیم، گفتیم هم باید نماز بخونن هم باید نماز رو به گونه ای بخونن که مورد قبول واقع بشه. اونجا مفصل توضیح دادیم. اینجا هم چون دعا کردن امر مولوی است با قیدی که داره، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین دارد، این قید رو داره و لذا امر مولویه. چون میگه اگه کسی دعا نکنه به قید استکبار، از اون کبرش دعا نکنه، قطعا او رو به بدترین وجهی داخل دوزخ خواهیم کرد. خب این امر مولویه. امر مولوی اگر انجام نشه و اطاعت نشود مجازات داره. پس اگرچه کسانی باشن که دعایشان به اجابت نرسد، اگر در این حال بازم دعا نکنند، تمرد از دستور کردن و مجازات دعا نکردن را خواهند چشید. دقت کردید چی شد؟ دوستانمون دقت کردن، عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون، هرچه که هستن. پس اگر من نیام اصلا دعا بکنم، مطلق دعا کردن رو کنار بگذارم، یک مجازات دارم به خاطر اینکه تمرد از دستور پروردگار کردم، چون فرموده ادعونی، حتما دعا کنید و مرو بخونید. وقتی من نخوندم پروردگار رو تمرد از دستور کردم، یه مجازات اینجا دارم. اونور قضیه‌ام چون دارای صفت یا صفاتی هستم که بر من عارض شده که اجازه نمیده دعای من به اجابت برسه، ولذا از اجابت دعای خود بی بهره هستم، محروم هستم. یه مجازاتی که دارم به طور اتوماتیکوار میبینم که عدم بهره مندی از اجابت دعاست. یه مجازاتم که اگه دعا نکنم در واقع تمرد از دستور کردم. باید اینجا دقت داشته باشم که پس حتما دعا باید بکنم در هر حالتی که باشم، چون تمرد از دستور نکرده باشم. دوم هم این که حتما از اون حالتی که درش هستم و به من اجازه نمیده دعا مستجاب بشه، از اون حالت خودم رو چکار کنم؟ خارج بکنم. این مطلب است. پس گناه بزرگتر از این که دعای من به اجابت نمیرسه اینه که من اصلا دعا کردن رو کنار بگذارم و دعا نکنم. این رو توضیح دادیم. این افراد باید موانع رو برطرف کنن تا بلافاصله دعای اونها به اجابت برسه. حالا اینا چه کسانی هستن؟ من تقریبا در بین روایات و احادیث جستجویی که کردم تقریبا به این نتیجه رسیدم، نه بازم حصرش نمی کنم که فقط اینان، ولی من بیشتر از اینا پیدا نکردم. 15 گروه رو من پیدا کردم که اینها دعا هم اگر بکنند که باید بکنن، دعاشون به اجابت نمیرسه تا زمانی که درگیر این صفاتی هستن که حالا میخونیم. گروه اول کسانی هستن که شرایط دعا رو به جا نیاورند. مثلا جزو شرایط دعا ما چی بود گفتیم؟ کسی که حرام خار باشه جزو شرایط دعا بود، باید حرام خاری رو حتما کنار بگذاره تا دعاش مستجاب بشه. دوم، گروهی که مظلمه ناس به گردنشونه، یا مظلمه مادی یا مظلمه معنوی، باید حتما بپردازن. مظلمه معنوی هم باید حلالیت بطلبن به هر جوری که شد. سوم، البته در رابطه با مظلمه ناس ما یک سیدی داریم مستقلا صحبت کردیم که دوستان میتونن به اون سیدی مراجعه کنن. سوم، یک فرد ستم دیده ای که میاد دعا میکنه در پیشگاه خدا برای ستمکار، یعنی نفرین میکنه در حق ستمکار، در حالی که خود این ستم دیده همون ظلم یا جور دیگریشو در حق کس دیگه داره اعمال میکنه و در این حال ستم دیده است نسبت به یک ستمکاری. ستمکار داره به من ستم میکنه، من دعا میکنم، یعنی نفرین میکنم بر علیه این ستمکار، خودم هم در همون حال دارم ستمی رو انجام میدهم در حق کسی دیگر، اینم دعاش مستجاب نمیشه. چهارم، کسی که اصلاً به دنبال کسب و کار نره، اداره نره، شرکت نره، کارخونه نره، عرض به خدمتون که بازار نره، کارگری نکنه، هیچی، دنبال طلب روزی نباشه و میاد برای طلب روزی دعا میکند، این هم دعاش مستجاب نمیشه. پنجم، مردی که زنش رو نفرین میکنه، حالا توضیح میدیم، این هم دعاش مستجاب نمیشه. حالا میگیم چرا و چه مردی و چه زنی رو نفرین میکنه. ششم، کسی که مال و ثروتی که خداوند بهش داده با دست خودش حیف و میل میکنه، عبین میبره، این میاد دعا میکنه که خدا یا یه بار دیگه فلان قد ثروت رو به من بده یا یه ثروتی رو من بده، دیگه دعاش به اجابت نخواهد رسید. هفتم، کسی که مال و ثروت خود را بدون مدرک به کسی وام میده یا قرض میده، یعنی میگه آقا چقدر قرض میخوام، میگه مثلا 500,000 تومان، میگه بیا بگیر، یک نوشته از این نمیگیره، یه سفته یا چکی از این نمیگیره 500 تومان، میگه آقا این رفیق جونجونی منه، باه این داداش منه، این هم کی از داداش من نزدیکتره، طرف هم میره به هر حال یا 500 تومنه خورده میشه و اینا از بین میرود به هر حال، اینم دعاش به اجابت نمیرسه. دعا دعا میکنه که خدا یا مال منو بگیر به من بده، این دعاش به اجابت نمیرسون. هشتم، کسی که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنه، حتی به یک بارم که شده نکنه این کار رو، اینم دعاش به اجابت نمیرسه. نهم، کسی که میاد ستمگری های فرد ستمکار رو توجیه میکنه. یه نفر تو جامعه داره زور میگه، میگن آقا این داره زور میگه، این زورگویی های او رو به خاطر رابطه‌ای که با او مثلا داره مادی معنوی، میاد زورگویی های او رو توجیه میکنه، اینم دعا کنه دعاش مستجاب نمیشه. دهم، کسی که خودش آدم با ایمانیه، دوست با ایمانی هم داره، سر یک مشکل اینا به تیپ هم زدن، میاد بر علیه دوستش نفرین میکنه، اینم این دعاش به اجابت نمیرسه، نفرینش به اجابت نمیرسه. یازدهم، کسی که همسایه ای داره، همسایه بدی داره، میتونه منزل خودش رو تغییر بده، از اونجا بلند شه، این کارو نمیکنه، میاد بر علیه همسایه‌اش نفرین میکنه، اون نفرین هرگز به اجابت نمیرسه. این یازدهم بود. دوازدهم، کسی که در حالی که داره دعا میکنه همون موقع هم گناه هم داره انجام میده، یعنی هم گناه میکنه هم دعا میکنه، اینم دعاش به اجابت نمیرسه. سیزدهم، کسی که قلبش قسی شده باشه، یعنی انقدر گناه کرده، کارهای عجیب غریب کرده که قلبش قسیه، با قلب قسی میخواد دعا بکنه، اینم دعاش به اجابت نمیرسه. چهاردهم، کسی که کلن رحم رو قطع کرده، گشته کنار، یعنی قطع رحم کرده، صله رحم اصلا انجام نمیده، حتی به یه پیامکی، به یه تلفنی، قطع رحم کرده کلن، اینم دعاش مستجاب نمیشه. پانزدهم، که بسیار جالب هست و خود من برام خیلی جذاب بود، کسی که جانب احتیاط رو رعایت نمی کنه، جایی که باید سرعت عمل به خرج بده انقدر مسمس و فسفس می کند، البته مسمس و فسفس رو روایت نداریم، من خودم در آوردم، انقدر مسمس و فسفس می کنه که بلا به سرش بیاد، حالا هر بلایی، این دعا میکنه این بلا از سرش بره کنن، دعاش به اجابت نمیرسه. حالا چرا اینا رو عرض خواهیم کرد، اما میخوایم مستند کنیم این 15 مورد رو، یک صلواتی بفرستید تا این کار رو انجام بدیم. از امام امیرالمومنین علی علیه السلام در میزان الحکمه صفحه 1661 حضرت می‌فرماید که خداوند عزوجل به حضرت عیسی علیه السلام وحی فرمود که ای عیسی، به اشراف بنی اسرائیل، اشراف یعنی بزرگان، به بزرگان بنی اسرائیل بگو، چون حضرت عیسی پیغمبر بنی اسرائیل بودی، به اشراف و بزرگان بنی اسرائیل بگو که، چند تا مطلب داره، یکی شب اینه، من خدا دعای هیچ یک از شما و هیچ یک از کسانی را که مظلمه ای به گردن دارند اجابت نمی کنم، تا زمانی که مظلمه ها رو برن چکار کنن؟ بدن. این مظلمه، بحث شما توی سیدی یا دیویدی کردیم، جدا مظلمه ناس، تو بحث معاد هم هست دیگه، اونجا هست، دوستان میتونن بحث مظلمه ناس رو مجزا بگیرن گوش بکنن که مظلمه ناس چیا هست، مادی و معنوی. فرمود که من تا زمانی که مظلمه ناس بگردن دارن اصلا دعاشون رو اجابت نمی کنن. این یکی. از امام صادق همون معخذ حضرت فرمود خداوند عزوجل می فرماید سوگند به عزت و جلالم که دعا و نفرین ستم دیده ای را در حق ستم کننده بدو که خود نسبت به دیگری چنین ستمی را روا داشته است اجابت نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی من به هم ظلم شده از نظر اداری، تو شرکت، تو کارخونه، تو بازار، تو خیابون فلان، در این حال مثال عرض میکنم یه نفر زده به ماشین من در رفته، منم اومدم زدم به ماشین یکی دیگه در رفتم، دعا میکنم خدا داد من از اونی که زده به ماشینم در رفته بگیره، چون خودم هم زدم به ماشین یکی دیگه در رفتم، دعای من به اجابت نمیرسد. من به یکی دارم ظلم میکنم، من دارم به زنم، فرزندم، به شوهرم، به برادرم، خواهرم، پدرم، مادرم و بچه هم دارم ظلم میکنم، مثلا یه نفرم تو بازار و کارخونه و اینا داره به من ظلم میکنه، من میگم خدا یا جلو این ظالمو بگیر، ببین چه جوری داره به من ظلم میکنه، در حالی که خودم هم دارم به بچه‌م، به یکی از اینایی که گفتیم دارم ظلم میکنم، من دعام به اجابت نمیرسه تا مادامی که جلو ظلم خودم ببندم، ظلم نکنم، تا اونجا دعام مستجاب بشه، جلو اون ظلم گرفته بشه. ببینید چقدر قوانین تکوین عالم و قوانین عالم هستی چقدر رو حساب و کتابه. دقت بکنید اینجوری ها که من و شما نمیدیم سراغ احادیث روایات، واقعا اونطوری ها که فکر میکنیم نیست. از امام صادق همون مأخذ، امام صادق علیه السلام، هرگاه مردی ستم ببیند، این خیلی جالب، و به ستمگر خود نفرین کند، خداوند عزوجل می فرماید، یعنی خطاب به بندهش که داره نفرین میکنه، می فرماید کس دیگری هم هست که میگوید تو به او ستم کرده ای و تو را نفرین می کند. اگر خواهی نفرین هر دوی شما را مستجاب کنم و اگر خواهی به تأخیر اندازم تا مشمول عفوم شد. کدومشو می خواهد؟ اگر بخواد که هر دوتا را به اجابت برسونه، هر دوتا اون وقت چی می شن؟ هلاک می شن. ببینید چقدر قوانین مرتب و منظمه. از امام صادق علیه السلام، مال مورد بعدی، چقدر این جالب هست، این حدیثو واقعا اونام که حال نوشتنی وقتی ندارن اینو ولی داشته باشن، چون خیلی با این حدیث کار داریم ما، خیلی هممون تو زندگی. اربع لا یستجاب لهم دعا، حضرت فرمود چهار دسته هستن که دعاشون به اجابت نمیرسه. خیلی جالب. یک، الرجل جالسون فی بیتهی یقول، مردی که نشسته تو خونش دستشو بلند میکنه میگه یا الله، خدا، یا رب، ارزقنی، یا الله روزی منو بده، خدا یا روزی منو بده. وقتی آیه مبارکه و من یرزقه من حیث لا یحتسب نازل شد، که خداوند از یه جایی که شما عقلتون نمیرسه روزی شما رو میدهند، یه عده از اصحاب پیغمبر رفتن تو خونه کارکس رو تعطیل کردن و السلام، نشستن تو خونه هاشون در رو بستن، پیغمبر خبر گرفت، اینا چه خبر، اینا پیداشون نیست، گفتن یا رسول الله رفتن اینا تو خونه در رو بستن. میگن آیه نازل شده دیگه، خداوند از جایی که عقل آدم میرسه روزی آدم میده، خب میده دیگه، خداست میخواد روزی، ما بریم سر کار بگیم چی آخه، چند منه بی خودی. حضرت فرمود که این حدیث اون موقع پیغمبر فرمودن، که امام صادق هم اینا رو همه رو از پیغمبر دارن میگیرن بیان میکنن این حدیث رو، شبیه همین حدیث رو مستقیما از خود پیغمبر هم داریم، که حضرت به اونا همین مطلب اونجا گوشزد کردن که آقا اگر رفتی تو خونه نشستی گفتی یا رب ارزقنی فیقول له، خطاب بهش میرسه، به این آدم، علم آمر که به طلب، خدای تعالی بهش میفرماید مگر من قبلا به تو دستور ندادم که بری روزی تو خودت در بیاری، در پی طلب کسب روزی باشی، در پی کسب روزی باشی؟ مگه قبلا من بهت نگفتم باید بری این کارو بکنی؟ این همه آیات و روایاتو برای کی من گفتم؟ تو هر چی هم که بشین اینجا من دعای تو رو به اجابت چی نخواهم رسون. باید بری دنبال طلب روزی بعد از من بخوای خدایا توسعه بده در رزق من، اون موقع من توسعه میدم به رزقت. اما تا زمانی که نشستی میگی روزی من برسون، من بهت قبلا گفتم. باید همه برن دنبال روزی. و در احادیث داریم یکی از کسانی که خداوند ازش متنفره کسی است که اصلا دنبال روزی نمیره و تنبل هست. خداوند از آدم تنبل اصلا بدش میاد. این خیلی جالبه. دوم، و رجلن کاند له امرأتون، البته تو عدت و دائی داره، امرأتون فاجره. این حدیث که من دارم میخونم فاجره رو نداره، اونجا صفت فاجره رو هم داره. امرأتون فاجره فدعا علیها، دوم مردی که رفته زن گرفته و این زنش زن خوبی عذاب در نیامده، کارهای خلاف میکنه یا مثلا حرکاتی میکنه که در شأن این خانوادهش خودش نیست، بند و بساطی داره که هر چی هدایتش میکنه، نصیحتش میکنه، اندرزش میده، هیچ فایده ای نداره. این میاد دستشو بلند میکنه، فدعا علیها فیقول، در خونه خدا میگه خدایا ما رو از شر این زنه خلاصمون کن، لعنتش کن. روزی ده بارم به این زنه میگه خدا لعنتت بکنه، خدا عذابت رو زیاد بکنه. میفرماید که یک دونه از این دعاهای این مرد به اجابت نمیرسه. حالا چرا؟ علت داره. علم فیقول، خدای تعالی بهش میفهمد علم اجعل امرها بیده کن، آیا من نیمدم گفتم اختیار طلاق زن دست مرده؟ برای چی؟ برای اینکه اگر اینجا ثابت شد که این زن زن خوبی نیست، اختیار طلاقشه. برای چی تو نفرینش میکنی، فحاشی میکنی، حتی میزنیش؟ آقا برو طلاقش بده، خلاصش کن، بره خودت هم خلاص کن، تموم شده. چرا بی احترامی میکنی به خانواده او، به خود او، حرفای رکیک و بد میزنی؟ یا حتی دست روش بلند میکنی، کمربند میکشی، چوب میکشی میزنی، چماق بلند میکنی، بشقاب پرتاب میکنی؟ اصلا پروردگار میفهمه این کارا رو نداره، مگه نمیخوایش تو دیگه؟ که دل تمومه، میگه آقا دلیل داره، میگه این آدم خوبی نیست فلان، با دلیل داریم میگیم. ما پروردگار میفهمه برو طلاقش بده، من که طلاقو در اختیار تو گذاشتم، هر چی بر علیه این زن دعا کنی من دعاتو به اجابت نمیرسانم. چند تا شد تا اینجا؟ ستا. دوتا. سومی، و رجل کان له مال فافسده. الله اکبر. سوم، مردی که اومده رفته از خدای تعالی طلب روزی وسیع کرده، مال خوبی خواسته، اتفاقا خدا بهش داده، این خیال میکنه این در همیشه وازه، همیشه من این خبرها هست، میره ماله رو چیکار میکنه؟ فافسده، حیف و میلش میکنه، از بین میبرتش. صدی، 70 بگم، 80 بگم، 90 بگم، من نمیدونم، به نظر من که صدی 70-80 این مردمی که تو ایران داریم زندگی میکنیم و این همه مقام معظم رهبری مدظ الله میفرمایند که بابا اسراف نکنید، حیف و میل نکنید، بی جا خرج نکنید، یه چیزای الکی برای خودتون نتراشید، تو ادارجات که واویلاست. راجب سمینارها چقدر ایشون تذکرات مفید میداد، راجب این از جمع شدنها تو این ادارجات، جلسات فلان گرفتن، چقدر خرج رو دست دولت میذاره و هزینهشو ملت باید بده. از اون بر خود ملت چقدر اسراف میکنه. این همه گل رو ماشین عروس زدن لزومی داره واقعا؟ از زیر ماشین عروس، از زیر لاستیک فیلم بردارین تا دم اگزوز ماشین، چجوری زمان عروسی دود میداده بیرون مثلا؟ آخه اینا عقل ما داریم تو رو خدا. کارای از این دست کردن، بریم کنار دریا، چرا بریم؟ خاطر انگیز باشه. حالا اینا رو زنده باشیم یه جلسه براتون خواهم گفت. من یه وقتی مزاح میکردیم به دوستان، میگفتم که همه اینا که خانما میگفتن یه دونه از این چیزای برقی 18 کاره بخر، بعد 20 کاره میمد 20 کاره میخریدم 25 کاره میخریدم، هی تعداد کارهاشو میمردن بالا. یه وقت من به یکی از این دوستان گفتم که الان چی کو یه آب میوه گیرینم 26 کاره داریم ما. من بسیار گفتم در هفته چند تا لیوان آب هویج خانومت بهت میده بخوری؟ گفت هیچ. گفتم در ماه چند تا لیوان آب هویج میخوری؟ گفت هیچ. گفتم در سالی که گذشت چند تا لیوان آب هویج خوردی؟ گفت هیچی. گفتم پس این دستگاه به چه درد میخوره آخه؟ دستگاهی که 26 تا کار بلده بکنه، یه دونه آب لیوان هویج به تو نمیتونه بده بخوره، خب چه دردی میخوره آخه؟ خب برو 260 کاراش بخور. اینا هی دکور رفته اونجا. حالا اینا دستگاهاییست که ما میگیم حتما باید بریم بخریم بزنیم تو خونه. بهمگه باید واسه دعوا بکنی با خانوم ها مکافات ثانویه؟ مگه میتونید که پس بر بیاید؟ ولی خب آب هویجش کو نیست، شیر و موزش کو نیست، آب طالبیش کو نیست، فقط دستگاهش هست. گوشکوب برقی بخریم، خب بخریم. چند دفعه در ماه آب گوش میخوری شما؟ ما الان دو سالی اساسا نمیدونم آب گوش چجوری درست میکنن. مثال داریم عرض میکنیم. خب اینا فقط دستگاهش به چه دردی میخوره؟ ما بریم نه فلان چیزو بخریم بزنیم گوشه خونه، هی مدل اینو عوض کنیم، مدل اونو عوض کنیم. ببین داره چی میفرماید؟ میفرماید که و رجلون، رجلون اینجا نه مرد فقط ها، اینجا از باب تقلیب هست، بعضیش به قرینه، یعنی مردی مثل اونجا که بر مقابل زن می اومد، بعضیش به قرینه از باب تقلیب قبلا توضیح دادیم. یعنی چی؟ یعنی هر کس. کان له مال فافسده، خداوند اومده در خونه پروردگار، بعدن هم تو بحث دعا بهش اشاره میکنیم، هم که خدایا این حسینیه ما نیاز به این مقدار پول داره، یه خیر جلو پای ما بذار، یه خیر خدا جلو پای این میذاره تو این حسینیه، پولا رو میگیره میره چیکار میکنه؟ میره سقف کاذب میزنه، یه دکوری اونجا میزنه، چه از این نورای نورافکن‌های فلان میزنه، بهمان میزنه که اینها قشنگ بشه. حالا این حسینیه فرش نداره ها، این حسینیه معلم نداره بیاد توش قرآن درس بده ها، پول ایام زهاب معلمه رو نمیده بیا اینجا قرآن درس بده، در حسینیه باز میشه، میره اینا رو میخواره، سالی دو دفعه هم در این حسینیه باز نیست. دفعه دیگه میره میگه یا امام حسین، یا امیرالمومنین، یا ابوالفضل، یا قمر بن هاشم، یه پولی برسون دیگه، از پول خبری نیست. چرا؟ فیقول، پروردگار در جواب این آدمی که تو خونه نشسته، اون خانوم یا آقایی که یه بار پولو گرفته، دو بار پولو گرفته، سه بار پولو گرفته، پولو حیف و مل کرده از بین برده، داغون کرده از بین برده این پول رو، جای خودش در روایت دیگه داریم کناره میفهمد که جای خیری خرج نکرده، یعنی جای درست خودش خرج نکرده، چیزی که دقیقا تو ایران داره اتفاق میفته. دیروز یک ماشین رو میدیدم، گفت آقا نگاه کن عقب ماشین دو تا اگزوز داره. ماشین چی بود؟ تیبا، 20 میلیون ماشین، نشون داد دو تا لوله اگزوز. گفتم برای چی؟ زد گفت برای اینکه ماشین صدا بکنه. نگاه کن به لاستیکاش، نگاه کن، نزدیک 5-6 میلیون خرج این ماشین فقط کرده و ظاهر این فلان. این یه بار خرج میکنه، دو بار خرج میکنه، سه بار خرج میکنه، بعد میره در خونه خدا میگه خدایا بازم به ما بده، دست درد نکنه. خداوند در جواب چی میفهمد؟ فیقول، وقتی میگه یا رب ارزقنی بازم به من بده، فیقول و لهو، بهش گفته میشه که علم آمر کبل اقتصاد، آیا من به تو نگفتم قبلا که صرفه‌جو باش، مقتصد باش؟ قبلا به تو اینو نگفتم که مقتصد باشی، مصلحت پیشه کنی؟ عزیز، جامعه هر روز رو اون روالی که بوده پیش نمیره ها، یه مقدار که دیدی امروز خوب گیرت اومد، چرب گیرت اومد، اضافه کاری کردی، فلان کردی بود، یه پسندازی بکن. کسادی هم داریم ها، کسادی هم در راه ها، حادثه هم هستا، بلاهای زمینی و آسمونی هم هستا. حواستو جمع کن، برای اون موقعتم پولی کنار بگذار، همه رو همه خرج نکن. مگه من بهت نگفته بودم اقتصاد داشته باش، صرفه‌جو باش، مصلحت پیشه کن؟ تو این کار رو نکردی، حالا دیگه دعات به اجابت نمیرسن. یک صلواتی خط بفرمایید. و رجلون کان له مالون فعدانهو فعدانهو به غیر بینت. الله اکبر. من یه آیه ایرم برای اون قبلی بخونم که امام صادق علیه السلام بعدش این آیه رو تلاوت کردن، 67 سوره فرقان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. یعنی کسانی که در مخارجشان اسراف نمی کنن، از طرفی خست هم به خرج نمیدن، نه خسیسن نه مصرفن، حد وسط، حد وسط. بلکه میان این دو راه اسراف و خسیس بودن اعتدال رو در پیش میگیرن، مسیر اعتدال. اعتدال حزبی رو نمیگیم، تو رو خدا ما رو قاطی این بساطا نکنید، اعتدال در آیه قرآن رو داریم میگیم. مرد چهارم، یعنی کس چهارم، و رجلون کان له مالون فعدانهو به غیر بینتن. مردی که ثروتی داره، مالی در دستش هست، این آمده یه نفر ازش دستی گرفته، قرض گرفته، رفیق جونجونیش هم بوده، با هم یار حمام و گرمابه و گلستان میگن دیگه، ما به جای گرمابه گفتیم حمام، چون برگردیم همون گرمابه، یار گرمابه و گلستان هم بودن. اومده از این 500 هزار یه میلیون دو میلیون گرفته. عرض به خدمتتون که حالا چیکار کرده؟ بهش گفتن آقا یه کاغذی بگی. بعدی بابا زشته، ما از این که بگیم کاغذ بده، میگه آقا نمیخوام پولت هم نمیخوام. میگه خون نخواد. دو تا برادر، دو تا خواهر به هم پول قرض میدن، پدر به فرزند، فرزند به پدر، باید از هم رسید بگیرن. این آیه قرآن. یک صفحه یه آیه داریم، بزرگترین آیه تو سوره مبارکه بقره است که بزرگترین سوره قرآن هست، یک صفحه قرآن رو تشکیل میده این آیه، بزرگترین آیه قرآن هم هست. اول این آیه چی نوشته؟ اول این آیه این هستش که آقا اگر به همدیگه پولی دستیم میدید، از هم رسید بگیرید، مدرک بگیرید. میگه یه نفر اومده مالی داره، مالشو بدون مدرک و شاهد به یه کسی قرض میده، طرف سر موعد میرسه، اصلا همش هم اینه که نخواد بده، یهو میمیره. شما میری سراغ ورثش، میگه آقا من یه میلیون به مرحوم پدرت داده بودم، این قربون دعا بده. میگه مدرک داری؟ نه مدرک ندارم. میگه من چجوری برم به ورثه بگم؟ و راستم میگه، راست میگه. میگه من چجوری به ورثه حالی کنم که تو اما طلبکاری؟ من برم بگم خیال میکنم من با تو تبانی کردم، میخوام یه میلیون از ورثه بگیرم، دو میلیون از ورثه بگیرم. خب حرف حساب داره میزنه، طرف به این پول داده قرض، این مدرک نداده، این قرض رو وشته برده فلان کنه، تصادف کرده رفته تو کما، 5 سال تو کماست. اینا میاد هر روز میزنه میگه خدا اینو از کما درار، پول ما رو وابده. خدا میگه دعایت به اجابت چی نخواهد رسید. چرا؟ من قبلا به تو گفته بودم وقتی قرض میدی چی بگیر؟ رسید بگیر، مدرک بگیر با تاریخ و امضا و اسم، نام خانوادگی، یا چک بگیر یا سفته بگیر. بعد فیقول، این میره میگه خدایا این از کما درات، این ورثه حالیشون بشه، دلشون نمیشه، حرف منو قبول کنن، خدایا نمیدونم بیچاره شدم، این نمیاد پول رو بده، نم فلان میکنه، خودت درست کن. اصلا دعایش به اجابت نخواهد رسید. فیقول، پروردگار بهش میگوید علم آمر کب شهاده، من بهت قبلا نگفته بودم گواه بگیری و تو گوش نکردی، حرف منو پشت گوش انداختی، مگر به تو دستور ندادم هنگام وام دادن گواه و مدرک بگیری. اینم میزان حکمت صفحه 1678. یونس ابن عمار از امام صادق علیه السلام در عدت و دائی ترجمهش صفحه 261 جالبه. اون همین روایت رو به گونه دیگه بعضی قسمتاش رو نقل کرده. یه تیکش اینجا هست. من اون تیکش رو اضافه میکنم به همین روایت وقت شما گرفته نشه. اونجا از امام صادق یونس ابن عمار نقل میکند که بنده ای دستش را به سوی خدا میگشاید، او را میخواند و از فضلش مال طلب میکند، خداوند متعالم آن مال را به وی میدهد، اما او آن را در راهی که خیری در آن نیست خرج می کند. مجددا از خدا درخواست می نماید. در اینجا خداوند به او می گویم مگر به تو ندادم، مگر با تو چنین و چنان نکردم، تو ضایع کردی مال رو. حتی می فرماید در جایی که بره انفاقم حتی بکنه، یعنی مالشو بره انفاق بکنه. اما چجوری انفاق بکنه؟ میگه امام صادق علیه السلام نشسته بود میونه جمعی، یه فقیری اومد گفت آقا یه مقدار درهم دست حضرت بود، در آورد، حضرت یه مقدارش رو داد این فقیر، فقیر دوم حضرت داد، فقیر سوم حضرت داد، فقیر چهارم. اینا میگن ما نشسته بودیم دیم. امام صادق برگشت نگاهی بهش کرد گفت خدا بهت بده ان شاء الله، خدا کافی مهمات هست، خدا بهت بده ان شاء الله، برو عزیزم. یارو هم رفت. ما گفتیم یا ابن رسول الله همه دادی، خب به اینم میدادی دیگه. حضرت گفت این قسمت آخرش برای خانوادم، نباید دست خودم تنگ بشود، وگرنه جزء اون کسانی میشوم که دعایشان مستجاب نمیشود. چقدر قشنگ این حدیث، چقدر این روایت قشنگ. ما اصلا سراغ اینا میریم ببین اسلام به چه چیزایی داره واقعا. امام صادق ها دیگه خب از امام صادق و ائمه و اینا که بالاتر که دیگه نداریم، از پیغمبر و ائمه و خدای تعالی نگه. خب ببینید حدی داره، انفاقم حدی داره. من وقت خانوادم رو نگه بدارم، تو جیب خودم پول باشه نگه بدارم، خودم احتیاج دارم انفاق بکنم به حدی که دیگه خودم آسوپاس نشوم. اینم یک مورد. بعدی قال رسول الله صلوات الله علیه و آله، حضرت فرمود، من عربیاشون نمیخونم چون وقتمون خیلی تنگ هست، حضرت فرمود باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه خداوند بدان شما را بر خوبانتان مسلط میگرداند و در این صورت نیکانتان دعا میکنند، نیکانتان دعا میکنند ولی دعایشان مستجاب نمیشود. این در بهار جلد 93 صفحه 378. امر به معروف و نهی از منکر به یک چیز هم شده بکن. شما نشستی توی یک جلسه ای توی حسینیه ای، آقا مسئولین حسینیه حالا عقل معاش نداره ولخرجی میکنه، آقا بگو ولخرجی نکن، این پول مال بیت الماله. اصلا یه کسی همچون میکنه آقا من میخوام پولم رو آتیش بزنم، به شما چه مربوطه؟ به ما خیلی مربوطه، شما پول خودتون نمیتونی آتیش بزنی. آقا پول خودم رو نمیتونی آتیش؟ نه نمیتونی. چرا؟ برای اینکه اسرافه. من باید نهی از منکر کنم. یه جاهایی هم هست که شما میگه آقا مردم، ما نمیتونیم زندگی خصوصی مردم داخل بشیم. بله ما نمیتونیم داخل زندگی خصوصی مردم بشیم، ولی یه جاهای خصوصی نیست. یعنی من نمیتونم بگم آقا من جون خودمه میخوام برم از این بالای پل هوایی خودم بندازم پایین، به شما چه مربوطه؟ آتش نشانی میاد، هلال احمر میاد، نیرو انتظامی میاد، همه میان نگرش میدن که این نندازه پایین، مگه زندگی خصوصیش نیست؟ خب بزنی خودشو بنز پایین. نه اینجا جان این در خطر، عقل این نمیرسه، این آفتاب 45 درجه خورد داغ کرده، باید جلوشو بگیرین، مشکلی داره باید برطرف کنین. آقا یه نفر همینجوری که میخواد خودشو بنز پایین، یه نفر میگه آقا پول خودمه، از جیب خودمون ما خرج کردیم، به شما چه مربوطه؟ به شما چه مربوطه؟ شما مؤدبانه میگه البته، یعنی چند تا نقطه میزنیم که بقیه شو بخون خودت دیگه. به شما چه مربوطه؟ پول خودمون خرج کردیم، شما حق نداری این کارو بکن. آقا پول خودمه، نمیتونی. چرا؟ اسرافه. ای من اسکناسامو نمیتونم در این آتیش بزنم. نه چرا؟ اسرافه. این میشه امر به معروف و نهی از منکر، باید اینو گفت. همینجوری که جلوم بنده خدا که میخواد خوش از اون بالا بنزه پایین ما میگیریم نمیگیریم؟ بله؟ اینا هم همینطور فرقی نمیکنه. اونجا نهی از منکرش میکنیم که پرت نکنه خوش پایین، اینجا نهی از منکر میکنیم که اسکناسات و آتیش نزن، این اسرافه و حرامه، حرام بسیار سنگینی هم هست، لا یحب المسرفین هست. مورد بعدی، امام صادق علیه السلام حضرت میفهمد هر کس برای ستم ستمکاری عذر بتراشد. الله اکبر، چه حدیثی واقعا. من که واقعا به وجد میام و ستمگری های او را توجیه کند. خداوند کسی را بر او مسلط میگرداند که به وی ستم کند و در این حال اگر چنانچه برای رفع ستم از خود دعا کند دعایش مستجاب نمی شود. و خداوند در برابر ستم دیدگیش به او اجر و پاداش نمی دهد. خیلی عجیب. یه نفر داره زور به زنش میگه. شما اومدی این وسط، اومدی مثلا حکم شدی یا حالا هرچی، دایی این آقا هستی، این خانم اومده به تو پناه برده، میگه شما دایی این آقا هستی، ایشون به من زور میگه. یا خواهر و برادری یا بچه و پدری هرچی، شما اومدی مثلا چی میکنی؟ چون این آقا برات یه وام کلون گرفته. شما میگه چون خانم درست میگه، آقا درست میگه، آقا شما خودت چه جوری کنی خود درست باش، نمیتونی من برای یه زن دیگه برای این آقا بگیرم. خواهر خودت هم بود همین حرفو میزدی، خانواده خودت هم بودن همین کار انجام میدادی. باریکلا حضرت فرمود این حالا یه نوع ستمه، ستمگری ها رو بشمرید تو جامعه، برید جلو. رفیق شما زده به ماشین یکی دیگه، بچه محل شماست، طرف ما دیگه محل دیگه است، اومده توی محل تصادف کرده، همه میرزن سر یارو. آقا این چه وضع رانندگیه؟ حالا تقصیر با اون نیست، تقصیر با اینیه که زده به ماشین اون، اما از این دفاع میکنن که بچه محلشونه. اینا میرن میشینن خودشونو میکشن، دعا میکنن دعاشون مستجاب نمیشه، که میگن یه جایی که بهشون زور گفته میشه. و خدا یه کسی رو داره از این کسا زیاد، یه برنامه میشینه که یارو تو فلان اداره 3 سال دیگه به این آقا یا به این خانوم زور میگه، میچزونتش و این هر چی فریاد میزنه خدا بهش گوش نمیده است. چرا؟ میگه تو یادته که به یه کسی ستم کردی، ستمکاری او رو توجیه کردی، خودت هم اگه ستم نکردی توجیهش کردی ستمکاری او رو، دعات مستجاب نمیشه. یادت بنده ما رو چزونی بچه محل داری خیلی سر یارو، گفتی آقا چه رانندگی این، چه وضعیه، چی میکنی فلانو، بیچارم دید اینجا داره کتکم میخوره، ماشینش رو برداشت و ول کرد و رفت و و و و برو جلو. شما اینم در میزان الحکمه 1679 کافی جلد 2 صفحه 334. مورد بعدی، از پیامبر اکرم حضرت فرمودند سألت الله الا یستجیب دعاء حبیب علی حبیبه. من پیغمبر از خداوند خواهش کردم که نفرین دوست را در حق دوستش مستجاب نکنند. رفاقت دارن، دو تا رفیقن، اینا با هم اومدن رفاقت کردن، حالا یه جا دعواشون شده، دعواست دیگه، بالاخره دو تا رفیق معصوم که نیستن. شما دو تا معصوم رو پیدا کن با هم دعوا کرده باشه، به من نشون بده. غیر معصومن دیگه، دعواشون شده، رفیق جونجونی و مؤمنن و عمل صالح دارن، یکیشون بر علیه یکی نفرین میکنه، میگه خدا لعنتت بکنه. پیغمبر فرمود من از خدا خواستم این دعاها در حق همدیگه، نفرین ها در حق دو تا دوست هیچ وقت به اجابت چی نرسه. اینم در بهار جلد 93 صفحه 378. امام صادق علیه السلام ولید ابن صبیح حضرت فرمود که اون راویه نقل میکنه که حضرت صادق علیه السلام فرمودند مردی که بر همسایه‌اش نفرین می‌کند در حالی که خداوند متعال راهش را باز گذاشته، یعنی می‌تونه که خانه‌اش را بفروشد و از آنجا کوچ نماید، فرمود که این نفرین رو به اجابت نمیرسانه. یه وقت هست من نمیتونم خونمو بفروشم، همسایه خیلی اذیت هم میکنه، میرم در خونه خدا میگم خدایا همسایه داره من اذیت میکنه، خودت برنامه‌شو ردیف کن. اون یه حرفیه. میرسیم حالا چه دعاهایی مخصوص این کارا هست، عرض کردیم هر چی بریم جلو بحث فنی تر میشه، حالا میرسیم به اونجا. این در عدت و دایی ترجمهش از صفحه 260 میفرماید که چنین جایی هر چی دعا کنه دوش مستجاب نشه. چرا؟ میگه موقعیت داره، چهار تا خونه دیگه هم هست، برو هر کدوم میخوای بخرد بشین. در حق این همسایه نفرین نکن، همسایه خیلی خدا سفارششو به پیغمبر کرده، نفرینش نکن تا اونجا که میتونی برو یه جا دیگه بخر. اگر جایی نداشتی اون وقت بیا بگو دعات به اجابت برسه. مورد بعدی در عدت و دایی صفحه 261 ترجمهش سیف ابن امیر از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که خداوند عزیز و جلیل دعای صاحب قلب قسی را مستجاب نمی کنند. که قبلا توی شرایط دعا قلب قسی رو اونجا توضیح دادیم، برگردید سیدیشو حتما گوش کنید، اونجا توضیح دادیم باید انسان وقتی میخواد دعا کنه قسی القلب نشده باشه تا دعاش به اجابت برسه. مورد بعدی راجع به کسی که اصرار بر گناه داره. در عدت و دایی عربی صفحه 126 از امام صادق علیه السلام قسمتی از روایت، چون طولانی بود من این قسمتش که شاید مثال ما بود آوردم، حضرت می‌فرماید هر کس و هر کس دعا بکند و حال این که اصرار بر گناهان دارد دعایش مستجاب نمی‌شود. اصرار بر گناه یعنی در حالی که داره دعا می‌کنه نگاه به نامحرم هم داره می‌کنه، حق مردم رو ضایع می‌کنه، عرض به خدمتتون که تک چرخ هم میزنه راننده ها رو میترسونه بیچاره ها رو، فریاد هم میزنه وسط خیابون، بعد هم میره تو حسینیه میخواد دعا هم بکنه، لباس سیاه میبوشه، دعای این اشخاص هم اصلا به اجابت نمیرسه تا زمانی که گناهان رو کنار بگذارن، اصرار بر گناه نداشته باشن، نه اینکه معصوم بشن. گناهی از دستشون در رفت توبه میکنه، اون بحث دیگری است. اصرار بر گناهان نشه. این دائما داره گناه میکنه میگه دعا هم داره میکنه، اینم دعاش به اجابت نمیرسه. یه مرد از امام صادق علیه السلام هست، باز در عدت و دایی ترجمهش صفحه 263 حضرت صادق علیه السلام میفهمن مردی از بنی اسرائیل 3 سال تموم دعا میکرد که خدایا یه پسر بچه‌ای به من بده. وقتی که مشاهده کرد دعاش مستجاب نمیشه اومد گفتش که در خانه پروردگار که پروردگارا من از تو دور هستم، صدای من رو نمیشنوی، لجش گرفته. گفت صدای من رو نمیشنوی، من از تو دورم، یا میشنوی جواب من رو نمیدی، کدومشه؟ خیلی ناراحت رفت و خونه دید خطابی بهش نشد، رفت خونه خوابی، خواب دید یه کسی اومد تو خواب بهش گفت 3 سال داری خدای تعالی رو میخونی، دعا میکنی، اما زبانت آلوده است، دائما داری فحاشی میکنی، غیبت میکنی، دروغ میکنی، تهمت میزنی، قلب چرکینه، نیت دروغینه، برو آلودگی رو از زبونت بزدا، قلبت رو صاف کن، نیتت رو درست کن. این مرد خواب بلند شد، 1 سال تموم زحمت کشید و این کارا رو انجام داد، بعد 1 سال خدای پسر بچه خوب بهش داد. ببینید اصرار بر گناه رو آدم کنار بگذاره، سعی بکنه در درستی راه، حاجتش برآورده میشه و الا خیر. خب 2-3 تا روایت من ببینم که چقدر وقت داریم. یه دونه قاطع رحم رو هم بخونم در بهار الانوار جلد 90 صفحه 378 عربیش. پیغمبر اکرم فرمودند در مورد شب نیمه شعبان که یکی از شبهای مهم در طول سال برای احیا و مناجات هست، حضرت فرمودند که دعا در آن شب مستجاب می شود مگر برای قاطع رحم. مگر برای کسی که رحمشو قطع بکنه. یعنی طرف میگه خونه خواهرت، میگی چرا نمیری خونه برادرت، چرا نمیری خونه نه مثلا عمت خالت دایید عمو، چرا نمیری؟ میگه آقا اینا عرض به خدمتتون این که اونجوری که ما میخوایم نیستن. خلاصش اگر اونجوری که تو میخواستن بودن و تو میرفتی که هنر نکردی که. اگه از خواهرت خوشت نیمد، از برادرت خوشت نیمد، از عمت و خالت و دایی و عمود خوشت نیمد، رفتی بهشون سر زدی، اون هنره. دقت بکن. بعد مراجع عظام حفظهم الله فرمودن بعضن که حتی امروزه میشه رحم رو با یه پیامک سله کرد، با یک تلفن سله کرد. اگه کسی اینا رو هم قطع بکنه، مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه صاحب المراقبات فرمودن شب قدر که یکی از سه شب ماه رمضان هست، این بزرگوار فرمود که دعای همه کس در این شب هر کی باشه به اجابت میرسه الا چهار دسته: یک، قاطع رحم، کسی که قطع رحم کرده باشه. دوم، شراب خان. سوم، کسی که عاق والدین شده باشه. چهارم، کسی که کینه یک برادر مؤمنش همینجوری تو دلش علکی هست. خب اینم یکی جونم از المراقبات من برای شما خوندم. اجازه بدید یه حدیث خیلی جالبه بخونم اگر فرصت دود. من دوتا روایت دارم که بسیار زیباست که باید حتما اینها رو بخونیم. عجب چیزاییست واقعا، جواهراتی هست از ائمه نورانی و ما غافلیم. پیغمبر اکرم در روایتی در بهار الانوار هست، جلد 90 صفحه، به نظرم صفحش از من تردید هست یا 370 هست یا 356 هست، ولی جلد 90 هست. اونجا می فرماین که 5 دسته هستن که دعایشان مستجاب نخواهد شد. 3 تا دستش همونه بود که تو اون 4 تا ما خوندیم. دقت بکنید براتون، وقت رو دیگه نگیریم. 2 تا دسته دیگه شو دقت بکنید. می فرماید و کسی که برای او برده ای است، گوش کنید تا آخرش قضاوت نکنید، و کسی که مردی، که مردی گفتیم از باب تقلیبه، یعنی کسی که برای او برده ای است که 3 مرتبه فرار کرده و او آن را نمی فروشد. هم یاد گلهشو به خدا میکنه، خدا گفت من این گله تو رو نمیپذیرم، دعاتم به اجابت نمیرسه راجع به این برده. چرا؟ میگه آقا برده فرار کرده، برو بفروشش، خودتو خلاص کن. شما میگه آقا ما برده نداریم، برای چی میخونی اینو شما؟ میگیم شاگرد که داری که، چون حالا بعد حدیثم بقیهش هم میخونیم بفهم که این کنایه است. میگه آقا شاگرد که داری، شاگرده یه بار 4 روز نمیاد، یه بار اومده دستش کج شده، یه بار دیگه نم فلان کار خطا رو انجام داده، یه بار دیگه فلان، هر بار نصیحتش کردی گوش نمیگه، داره خسارت میزنه. تا اومدی داری دعای کومل میخونی، میگه خدایا این شاگرد ما را هدایت کن، یه بار اینجوری کرده، دو بار اینجوری کرده، الان دفعه 16مه داره فلان میکنه، من بیچاره شدم. دعات به اجابت نمیرسه، میگه ردش کن بره، ردش کن بره، بذار بره یه جای دیگه، یه کسی گیرش میفته که اون انشالله میتونه تربیتش بکنه. تو چیکار داری؟ اینا رو بعدا تو بحث دعا یه قسمتهای فنی داره براتون عرض میکنم انشالله اگر زنده باشی. اینم یک مورد. 3 موردش هم که خونده بودی شد 4 تا. پنجمی، پیغمبر میفهمد، این خیلی جالبه، ببینم چی میفهمه از این مطلب. و کسی که عبور میکند از دیوار کجی در حالی که دیوار داره به سمت او میاد که الان بیاد رو سرش و او حرکتش را تون نمی کند. خیلی ریلاکسه، خیلی میگن آقا الان این دیوار میاد رو سرت، آقا جان اینقدر سوء زن نداشته باشی، گمان بد نزن، خدایی هم در کار، خدا بخواد من گوش کنید، خدا بخواد من زیر این دیوار میمونم، خدا نخواد من نجات پیدا میکنم. ببینید چه اشتباهاتی ما میکنیم. حدیث رو ببینید: و کسی که عبور میکند از دیوار کجی در حالی که دیوار به سمت او میاد و او حرکتش را تون نمی کند، تا اینکه دیوار بر روی او فرود می آید. اونم قبل از اینکه فرود بیاد هم چی میکنه؟ خدایا دیوار رو نگه دار که من رد بشم. میگه دعای این فردم مستجاب نمیشه. شما میگه آقا دیوار و فرد و این که این چیزی نیست که ما داریم میخونیم، این کنایه است. پیغمبر داره میفرماید کنایه چیه؟ کنایه از این که یه عده ای جانب احتیاط رو هیچ وقت تو زندگیشون مراعات نمی کنن. میگه آقا کولر آبیه، این سیمش اتصال کرده، میخوای دست به این بزنی یه دستکش نخی چیزی بگیر به آبم دستت اتصال بده نکنه، این بگیره پرتت میکنه. ما اتکالمون به خداست، خدا بخواد ما زنده بمونیم، خدا نخواد ما میمیریم. خدا یا منو حفظم کن، دستش میگیره به کولر، کولرم نگاش بده از پشتمون پرتش میکنه پایین. فردا دارن چلو کباب میدن قطعه 400 بهش زهرا تموم شد. آقا رفت، احتیاط نمی کنه. آقا جان احتیاط کن، گوشش بده کار نیست. فردیست انقدر بهش تذکر میدن آقا داره فلان جایی که فلان اتفاق داره میفته، طوفان داره میاد، در و پنجره خونه رو ببند محکم کن، میخوای بریم مسافرت، اینجا دزد داره ها، دزداش هم مجور هستن ها، میزنن ها. میگه مال من حلاله، مال حلال و دزد نمیبره. یعنی اون دزدی که اومد در مسجد زین اسب امیرالمومنین رو برد، زین اسب امیرالمومنین نعوذ بالله حرام بوده که برد، حلال نبود. فهمیدی بابا اینا عقلشون بیشتر از امیرالمومنین نعوذ بالله میرسه. میگه مال حلال و دزد نمیبره، عیب نداره. هی هم دعا میکنی خدایا درو میبنده، ما به خودت سپردیم، الله حافظن و هو ارحم الراحمین، برو بریم که رفتیم. میره میاد میره خونه رو جارو کردن، یعنی تیم کشیدن. بعد هم چی میکنه؟ خدایا اینه، خدا خطاب بهش میکنه، میگه که من بهت گفته بودم جنبه احتیاط رعایت کن، با توکل زانوی اشتر ببند، من بهت گفته بودم. چقدر حدیث قشنگ. انقدر آدم داریم تو زندگیشون یه کاری که آنی بهش تذکر میدن، میگن آقا برو گواهی نامتو بگیر، شرایط داره تغییر میکنه ها، گوش نمیده، انقدر مسمس و فسفس میکنه تا پولش میشه دو برابر، ده تا مدرک دیگه هم از این میخوان، فلان هم میکنن، ماشین سواریش هم مشکل میشه، رانندگیش باید فلان چیز هم بلد بشه، چهار تا کتاب دیگه هم اضافه مثلا باید بخونه. این حالا میگه آقا خدایا چی کن؟ این دعاش مستجاب نمیشه. ولی چی؟ برای اینکه قبلا بهش گفته بودن آقا مسمس کردن فسفس کردن اینا مورد نظر شارع نیست، انسان یه کارهایی رو باید با سرعت انجام بده، یه کارهایی رو باید مکس بکنه، مرحله خطر هست، من دارم رد میشوم، اگه دارم رد میشم این خطرناکه، من نباید ریسک بکنم. اینجا میگن آقا جان داره دیوار رو دارن چی میکنن؟ به سرعت میریزه، یه دونه نوار کشیدن که کسی رد نشه، که کسی رد نشه. این میگه که آقا اینا ایمانشون ضعیفه، وایسادن از رو نواره میپره میره که رد بشه. حالا شهرداری و نیروی انتظامی همه وایسادن نوار زرد کشتن که آقا اینجا خطره، که گفتن این ریزش کرده، این ساختمون نشست کرده مثلا، الان که بیاد تو این این پاشو از نوار رو هم میداره میدوه میره بهشم. میگه ایمان اینا ضعیف، خدا بخواد منو نگه هم داره، خدا شیشه را در بغل سنگ نگه میداره، همونجا ساختمون میاد رو سرش، اون فردا چلو کباب میخوردن، این چون میره پزشک قانونی سه روز دیگه چلو کباب میخورن قطعه 400 تو به اکسر را توجه کردی؟ چون سه روز دونو کشت اقلا پزشک قانونی جواب اینا رو بهشون بده. بعدم خانوادهش میشون میزن سر خوش، بابای ما خیلی با ایمان بود، خود اینم خونم گفت الله حافظم و هوار، اینا دعاشون مستجاب نمیشه. میفهمد پیغمبر عزیزم تو منطقه خطر ریسک نکن، سری رد شو برو، دیوار خدا به خاطر تو نگه نمیداره، برو دنبال کارت، بذار به کار زندگیت برسی. این از اون دعایی که تو بگی خدا دیوار نگهدار من ردشم، این دعا مستجاب نمیشه. خدا این ساختمون که نشست کرده نگهدار من ردشم، نمیشه. خدا یا این خونه رو من درش همچی میزنم میرم به همدیگه، توکنم بر توه، نمیشه. خدا به خاطر تو دست دوزار رو نمیبنده. اینا مواردیست که ما در روایات و احادیث داریم. پس اینا گروهی بودن، دو سه تا روایت شما نخوندیم. البته اونا چیزایی بود که من نگاه کردم که مقدار تکرار چیزایی دیگه میشه، ولی خیلی زیبا بود. شاید به مناسبت دیگه استفاده کنیم بخونیم، چون وقتی نداریم، تمام 30 ثانیه وقت داریم. کسانی که دعا میکنن دعاشون مستجاب نمیشه. جلسه بعد انشاءالله خواهیم گفت موانع و علل تأخیر دعا که با این بحث فرق میکنه اونا چیه، انشاءالله اونها رو توضیح خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.